الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسلیت عرض میکنم شهادت امام مصطفی کاظم علیه السلام رو خدمت همه عزیزان و سروران مکرم. تشکر میکنم از معاونت پژوهشی حوزه و شخص جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجری، مسئول محترم گفتمان طرح گفتمان علمی حوزه و مسئولین دیگر نمایشگاه که این برنامه رو، یعنی نمایش آثار ترجمه شده به زبانهای دیگر توسط حوزه به خصوص در علوم انسانی رو کلید زدند و البته این کتاب‌ها بخش کمی از کتاب‌های ترجمه شده هست. برای نمونه فقط بر اساس آماری که من از جناب آقای بهرامی گرفتم تا این لحظه ما 179 کتاب رو شناسایی کردیم که در کتاب‌های پژوهشگاه، فقط چند تا کتاب دانشگاه هم هست، غیر از اونها 179 کتاب ترجمه شده به 27 زبان. بله 179 کتاب، بله در 27 زبان، که در اینجا فقط 36 کتاب هست. جهتش اینه که بسیاری از این کتاب ها رو ما اساسا اطلاعی نداریم، یعنی این 779 اون مقداری که اطلاع داریم، یعنی الان ما داریم این نمایش کتاب رو باید آنالیز کنیم، تحلیل کنیم، ببینیم که کتاب هایی که مال ما بوده توسط دیگران منتشر شده و ما اطلاع نداریم در همین نمایشگاه کشف خواهد شد، یه تعدادی و اضافه خواهد شد. بعضی کتاب ها رو هم ما اساسا نسخه اطلاع داریم ولی نسخه ای نداریم، بعضی کتاب ها فقط یه نسخه داریم و چون آقایون ضمانتی نکردن که کتاب رو به ما برگردونن، لذا به هر حال این تعداد کتاب که اضافه داشتیم به آقایون هدیه دادیم. عرض به خدمت شما که به هر حال تشکر میکنم. ابتدا طرح گفتمان در کتاب‌های فارسی بود، یعنی ترجمه نبود، یعنی کتاب‌هایی که توسط حوزه علمیه در علوم انسانی بعد از انقلاب منتشر شده و هدف این بود که نشون داده بشه که بعد از انقلاب چقدر فعالیت در زمینه علوم مختلف انسانی صورت گرفته، در زمینه‌های قرآن، حدیث، اقتصاد، روانشناسی و علوم کلام، علوم مختلف. و بعد از اون این پیشنهاد رو جناب آقای حاجری دادن که حالا بیاییم از این هزاران کتابی که به هر حال تولید شده بعد از انقلاب در زمینه علوم انسانی، اون قسمتی که ترجمه شده اینها را هم جدای طرح دیگری در واقع باشه و با یک نمایشگاه هایی که این رو در سراسر ایران و حتی در خارج از کشور امیدوارم بشه که این نمایشگاه در واقع انجام بشه. خب من یه مقدمه عرض میکنم، این گزارش اجمالی بود. خب زبان، یک زبانشناسان گفتن که یک سامانی ساختارمند برای ارتباط هست و هدف از ارتباط انتقال پیام هست. وقتی دو انسان یا دو جامعه میخوان با هم پیام هایی رو رد و بدل بکنن، خب این کار توسط زبان انجام میشه و وقتی که این دو فرد یا دو جامعه یا دو تمدن زبانشون متفاوت باشه، مسئله به نام ترجمه مطرح میشه. بنابراین ترجمه رو ما میتونیم پل ارتباطی بین جوامع و تمدن ها تلقی بکنیم. البته ترجمه هم میتونه به منظور انتقال پیام و معارف و داشته ها باشه، هم میتونه به منظور دریافت پیام و استفاده از دیگران باشه، که البته در این نمایشگاه و در این طرح اون بخش اولش مد نظر است. از نظر تاریخی هم اگر ما نگاه بکنیم، این نقش در واقع ترجمه رو در تحول در واقع فرهنگ ها و تمدن ها کاملا میتونیم به اصطلاح مشاهده بکنیم. معمولا کل فرهنگ و تمدن غرب رو تقسیم میکنم به سه دوره: باستان یا یونان، دوره قرون وسطا و عصر جدید. و عصر جدید رو با رنسانس قرن 17 شروع میکنم که یک تحولات علمی و فلسفی در غرب و در اروپا رخ داد. اما وقتی مورخین این رو ریشه‌یابی میکنن که چرا این تحول رخ داد، این رنسانس، که حالا این رنسانس رو میشه رنسانس سوم در نظر گرفت، میبینیم که این مسبوق هست و متأثر هست از رنسانس دوم که در قرن 13 با تأسیس دانشگاه ها، مثل دانشگاه، از همه مهمتر دانشگاه پاریس و دانشگاه آکسفورد، دانشگاه تأسیس شد و یک تحولات علمی هم در زمینه علوم تجربی و به خصوص فلسفه رخ داد. و وقتی مورخین این رو تحلیل میکنن که این رنسانس چرا رخ داد، رنسانس قرن 13 که منشأ رنسانس قرن 17 که ما معمولا وقتی میگن رنسانس، همین رنسانس قرن 17 رو شنیدیم و معمولا گفته میشه، میگن که علت اصلی این تحول در قرن 13 و تأسیس دانشگاه ها نهضت ترجمه و ترجمه کتاب های مسلمین به زبان لاتین بوده. کتاب های هم دانشمندانی مثل ابن هیثم، ابو ریحان بیرونی، و هم کتاب های دانشمندان فیلسوفانی مثل ابن سینا، ابن رشد، متکلمانی مثل غزالی، و خب بزرگترین فیلسوف قرن 13 مسیحی سن توماس آکویناس مکرر از ابن سینا و اوستا در کتابش اسم میاره و نقل میاره، میگه که من مدیون مسلمین هستم و اساسا بر اساس مطالعه کتابهای فلاسفه اسلامی و ابن سینا بود که اینا تونستن برگردن به ارسطو، چون قبلش فقط از افلاطون اطلاع داشتن و کتابهای افلاطون ترجمه شده بود. به هر حال و خب خود غربی ها در کتاب هاشون موارد زیادی رو گفتن. مثلا فرض کنید ویتلو در قرن 13 کتابی نوشت به عنوان چشمنداز، اونجا بر اساس آراء ابن هیثم مباحث رو مطرح کرد. و این کتاب در قرن 17 توسط کپلر، خب سه نفر خیلی مهم من دیگه در رنسانس علمی، گالیله هست، کوپرنیک و کپلر. کپلر این کتاب رو مبنای کار خودش قرار داد، همین کتاب آقای ویتلو چشمنداز رو، و همین رو تکمیل کرد و تحول ایجاد کرد. یا افراد دیگری مثل گروستس در قرن 13 مباحث نورشناسی و انکسار رو از مسلمون ها گرفته بود و اونها رو مورد تبیین قرار داد و این مباحث بود که در نهایت رسید به رنسانس جدید. به هر حال این تأثیر ترجمه آثار علمی و فلسفی مسلمان‌ها به زبان‌های دیگه بوده. خب ملتی در واقع دست به ترجمه می‌زنه و در واقع مفاهیم و معارف خودش رو ترجمه می‌کنه که معتقده که داشته‌ای داره، چیزی برای عرضه داره. خب اگر ما پژوهشگاه‌ها، مراکز پژوهشی معتقدیم که کار درخوری کردیم در زمینه تبیین اسلام و معارف دینی، خب باید در زمینه ترجمه اقدام بکنیم. خب اقداماتی صورت گرفته، اما به نظر میرسه که من چند تا میخوام انتقاد و پیشنهاد بدم. ما باید یک سیاستگذاری مشخص جمهوری اسلامی داشته باشه. تا الان اینجوری نبوده، هر کسی به تناسب امکاناتی که داشته، من به اصطلاح قدرتی که داشته، ارتباطاتی که داشته، بودجه‌ای که داشته، کارهایی انجام داده، جاهای مختلف هم متفاوت عمل کردن. آیا ما نباید یک سیاست واحدی رو بر اساس آسیب شناسی کارهای قبلی که تو این 40 چند سال انجام شده، یک سیاست مدرن و مشخصی داشته باشیم و بر اون اساس حمایت بکنیم؟ من یه خاطره میخوام اینجا عرض بکنم خدمت مقام معظم رهبری. آخرین باری که نمایشگاه دارالحدیث رو بردیم در حسینی امام خمینی و ایشون می بازدید نصف روزه انجام دادن چندین ساعته، و بعد هم که کتاب موسوعه امام مهدی علیه السلام رونمایی شد، بعد که می‌خواستیم برگردیم قم، خب ایشون صدا کردن و یه 7-8 نفری از مسئولین دارالحدیث و پژوهشگاه و دانشگاه خدمت ایشون رسید. اونجا مباحث مختلفی مطرح شد، از جمله ایشون فرمودن که این کتابایی که شما نوشتید، من خیلی از اینا رو اطلاع نداشتم، خیلی کتابای خوبیه، خیلی از این کتابا در دنیا مشتری داره و شما چرا اینا رو ترجمه نمی کنید به زبانهای نه فقط انگلیسی و عربی، به زبانهای مختلفی، از جمله زبان چینی رو گفتن، زبان اسم بردن از چند تا زبان. من عرض کردم که آقا این که شما میفرمایید این زبان چینی اینا پول میخواد، امکانات بودجه میخواد، خب پول بدید ما هم ترجمه کنیم. ایشون فرمود نه، منظورم این نبود، منظورم این بود که شما باید ببینید این یه سیاست ها، شما باید برید شناسایی بکنید در کل دنیا جاهایی یا انتشارات هایی که علاقه دارن. من میدونم به این کتاب‌های شما در دنیا خیلی علاقه دارن ولی نمیدونن، شما باید بگید این کتابا هست، اونا خودشون ترجمه بکنن منتشر بکنن. و قطعاًم ببینید ما اگه این کتاب رو بیایم خودمون ترجمه کنیم، خب حالا چجوری انتقالش بدیم به خارج با این تحریما؟ بعد ترجمه‌هایی هم که ما می‌کنیم معمولاً بر اساس فرهنگ اونا نیست، یعنی اونا متوجه نمی‌شن، باید ترجمه توسط یک کسی باشه در همون جا باشه با فرهنگ اونها، لازم هم نیست تحت لفظی باشه، یه خورده هم تصرف بکنیم تغییر بدیم که قابل فهم باشه برای اونها. خب در اینجا ما نه بودجه‌ای هزینه کردیم، بودجه‌ای در واقع خرج چیز کردیم، نه اینکه کتابا اینجا انبار شده و نه اینکه کسی رو نداریم بخونه و یا استفاده بکنه. خب اینو الان حضرت حجت الاسلام علیه السلام آقای قاضی است که همین الان در ضمن نمایشگاه همینو فرمودند به آقایون مسئولین که آقا باید این نکته‌ای که ایشون فرمودن، من همین الان اینو میخوام تبیین بکنم، ما الان مراکزی در کل دنیا داره جمهوری اسلامی، اونا میرن چه کار میکنن؟ حالا رایزنی ها هستن، سفارت ها هستن، نمایندگی های دفتر رهبری هستن، میرن یه کارهایی میکنن، کار فرهنگی اونجا انجام. حالا بعضی رایزنی ها خیلی کار که بکنن، گاهی گروه سرودی موسیقی چیزی میبرن از ایران، گاهی نمایشگاهی میبرن، معمولا اینه چون من دیدم اینا رو، مثلا به مناسبت 22 بهمن یه گروه سرود مثلا میبرن یا یه موسیقی یه خواننده میبرن، یه مراسمی اجرا میکنن و کارایی میکنن. خب ببینید اون شخصی که از طرف ایران رفته اونجا باید نماینده پژوهشگاه قرآن حدیث باشه در اونجا، نماینده پژوهشگاه حوزه دانشگاه باشه، نماینده جامعه المصطفى باشه، نماینده اون شخصی که از طرف جامعه المصطفى رفته نباید نماینده جامعه المصطفى باشه، نماینده مجموعه و تمامیت ایران باید باشه، همه پژوهشگاه باید باشه. چرا اون شخصی که از طرف مثلا رایزنی یا سفیر یا نماینده جامعه المصطفى فقط بخش خودش رو معرفی میکنه، چرا کتابای ما رو معرفی نمیکنه؟ چون اطلاع نداره، بخشش اینه که اطلاع نداره، بخش هم اینه که مأموریت نداره، جزء مأموریت‌هاش ننوشتن. ما به جد این تقاضا رو داریم که یک سیاست واحدی در واقع در زمینه ترجمه اتخاذ بشه و حمایت بشه، و مهمترین حمایت هم حمایت مالی نیست، مهمترین حمایت اینه که خواسته بشه، جزء وظایف اون کسانی که از طرف ایران به کشورهای خارج میرن اینه که کتابهایی که در ایران تولید شده به معرض و در عرضه اون مراکز انتشاراتهایی که تو این کشورها هستن و علاقه مندن به این کارها و اطلاع ندارن، همون که مقام معظم رهبری فرمودن که اطلاع ندارن، شما باید اطلاع بدید. خب ما نه عدهشو داریم، نه عدهشو داریم، نه آدمی داریم، نه کسی داریم، اون شخص همون نمایندگی های ایران در کل دنیا است. بنابراین ما این پیشنهاد رو که در واقع حالا خود حضرت حجت الاسلام علیه السلام جناب استاد قاضی است کرد توضیح خواهند داد، پیشنهادی که همین الان در راه گفتن، من یه مقداری همون فرمایش ایشون رو توضیح دادم، تبیین کردم و واقعا در این زمینه باید تصمیم جدی صورت بگیره و حمایت بشه، و مهمترین حمایت هم حمایت معنویه، حالا حمایت مادی هم باشه چه بهتر، ولی اینی که معرفی بشه. ما البته واقعیتش اینه که چند تا سفری که رفتیم همه جا سی دی آثار رو دادیم، خواهش کردیم، خدا رحمت کنه آیره شهری رو، مثلا اندونزی رفتن، اون رئیس اون جایی که بود خودشون گفتن ما رفته بودیم، گفتن حاجی آقا اومدن کتاباشون رو به ما دادن، گفتن اینا رو ترجمه کنید. حدود 10-12 تا 10-15 تا کتاب اشتباه نکنم ما همه رو ترجمه کرده بودم. خب این سفرهایی که انجام شده، کتابایی به معرفی شده، بعضا تأثیر داشته، قبول کردن، ولی یه کارهای موردی بوده. و واقعا در این زمینه ما نیاز نیست که آدم بفرستیم به سراسر دنیا، داریم آدم، اونا باید این دغدغه رو داشته باشن. و السلام علیکم و رحمت الله.